بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در بحث قدرت و توانایی مقوله‌ای به عنوان رفق و مدارا مطرح هست. این مقوله همونطور که اشاره شد در از دو منظر در روایات مسئله رفق و مدارا محل بحث قرار گرفته و ترغیب شده. یکی رفق و مدارا به عنوان یک روش اخلاقی و محوری در اخلاق اجتماعی، به عنوان یک اصل در روابط اجتماعی رفق و مدارا مطرح شده و دو در روایات گاهی هم رفق و مدارا به عنوان یک روش تربیتی و تعلیمی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته. این مسئله مهمی است که خب اشاره بهش شد. حالا گرچه در اونچه که الان عرض میکنم یه نوعی تکرار هست، اما خالی از فایده نیست و اون این است که چند بار گفته ایم در طول این مدت ها که ما پیشنهادی که داریم برای در توسعه فقه افزودن ابوابی است بر فقه و از جمله این چند تا بابی که اشاره میکنه، یکی در فقه کتاب در واقع تعلیم و تربیت معنای خاص که روشنه، یکی هم کتاب و باب جدیدی است در فقه به عنوان فضائل و رذائل و در واقع اخلاق ناظر، فقه اخلاق ناظر به صفات که همین اخیراً هم توضیح دادیم یه وقتی مفصل راجع به اون، و سومم فقه اخلاق رفتاری در حوزه رفتارهای اجتماعی و روابط اجتماعی، در واقع فقه روابط اجتماعی، فقه روابط میان افراد جامعه به معنای عموم آحاد یک جامعه، نه جامعه‌ای که خانواده است یا چیز دیگه یا چیز دیگه ای. انسان‌ها در محیط عمومی با هم، حالا چه مسلمانان، مؤمنان، مسلمانان یا عموم بشر، یه روابطی با هم دارن. اسلام شاخص‌هایی برای این روابط گذاشته. اینم باب سومی است که پیشنهاد میکردیم به طور مستقل باید به عنوان یک کتاب فقهی مطرح بشه. مگه نبودید که اخیرا بحث کردیم یا جای دیگه بحث کردیم؟ یادمون نیست بحث کردیم دیگه؟ نه خب حالا یک کمکی توضیح میدم دیگه، یک کمکی فکر میکنم همه اخیرا هم اینجا بحث کردیم. حالا بعضیا حالا جالب اینه که من که آدم بدحافظه ای هستم، حالا معلوم میشه بقیه هم خیلی خوش‌حافظه نیستن. حالا فقط کوتاه دو سه دقیقه بهش اشاره میکنم. اون قصهش اینه، در صفات گفتیم که فضیلت و رذیلت بودن صفت، حسن و قبح صفت، این بحث فقهی نیست، این بحث دیگه ایست. حداقل بنابر بعضی از مشارب در حسن و خوب این فقهی نیست، این یه بحث غیر فقهیه، ولی این مبنا میشه برای اینکه فقه هم ورود بکنه با این حلقه وصلی که عرض میکنم که این صفت خوب، این صفت بد، اکتساب و اجتناب، افزایش و کاهش این صفت، این از لازمه یا لازم نیست، این داوری فقهی میشه که میگه باید متصف بشوی شما به این صفت یا نباید متصف بشوید. و اگر متصف هستید باید این را تقویت کرد یا باید تضعیفش کرد. این احوالی وجود داره که مرتبط با این صفت میشه، یا به عبارت دیگه افعال اختیاری مرتبط با این صفته که این افعال باید در فقه محل بحث قرار بگیره. این رو ما بهش میگیم فقه صفات. فقه هم اینجا که میگیم نه به معنای اون کار اجتهادی توی موضوعی که فقه الاخلاقی که بعضی آقایون میگن، نه، فقه یعنی به معنای خاص تعیین تکلیف برای احکام اختیاری. منتها میگیم صفات فضیلت و رذیلت متعلق رفتارهایی میشود که خود اون فضیلت و رذیلت بودنش جهت دهنده به اینه که بگیم چه فعلی باید انجام بدی. بله بله، یعنی میگه که برو اکتساب بکن. نه، حالا اصل اکتساب به عنوان یک مفهوم عام انتزائی که منطبق بر افعال میشه، این میگه واجبه یا حرامه. اکتساب این صفت واجب. حالا این اکتساب مصداقش چیه؟ این تمرین بکن، اون تمرین بکن، این کار بکن، این کار بکن. اجتنابش لازمه. از حسادت باید شما پرهیز بکنید. خب اگه حسادتی باید جلوگیری کرد با یه سلسله رفتارها، یا اگر وجود داره باید معالجش کرد. البته در حسادت حدیث آمده رفع کرده، گفته الزام ندارید، ولی در این حال حسن که حتما داره، مستحب مؤکده که کسی بره دنبال این که این صفت رو از درون خودش بیرون بیاره، قلع و قمعش بکنه. این حرف فقیه. این به این جهته که ما غیر از بحث تعلیم و تربیت میگیم در ارتباط با اون اخلاقی که وجود داره به دو حوزه با توجه کرد. حوزه اخلاق ناظر به صفات یعنی فضائل و رذائل، میگیم مستقیم این بحث فقهی نیست، ولی این بحث از مبادی یک بحث فقهیه. چرا؟ برای اینکه رفتارهای اکتسابی و اجتنابی نسبت به این صفات، این محل سؤاله و سؤالم کاملا فقهیه، پاسخش هم یه فقه میخواد. این فقه الان نیست. همینجوری ذیل اخلاق یه چیزای علمای اخلاق فرمودن. توجه کردید ما میگفتیم که این کاملا فقهیه. بله، این اکتساب اجتناب هر دوش رو میگیره. یه بخشش وقتی میگه اینو اکتساب بکن یا اجتناب بکن، این مفهومای اکتساب و اجتناب مفهوم حالت انتزاعی عامه، خودش که فعل خاصی نیست. اکتساب با چه شیوهی محقق میشه؟ اون شیوه مصداق اکتساب میشه. اون شیوه گاهی جوانهیه، تو اخلاق میگن فکر بکن و تلقین بکن، گاهی هم جوارهیه، باید یه ریاضتی بکشه، هر دوش. من فکر میکردم که این مسئله خوب در بحثای قبلی جا افتاده، جا نیفتاده، باید خوب جا بیاندازیم، چون این تئوری جدیده دیگه. یعنی میگه که بر اساس این تئوری میگه یک کتاب فقهی جدید باید پایه‌ریزی بشه. الان هم دوستان دارن کار میکنن، یا گروه، یا چیه، شما کار میکنید؟ بله دیگه، ایشون دارن کار میکنن. یعنی مقدمات یک جلد رو پیش بردیم، در حد شاد 200-300-400 صفحه باشه. بله 200 صفحه باید باشه. یکی دو موضوع هم رو شروع کردیم آرام آرام، حالا با قبلا خود بیشتر، حالا این گرفتاری ها دیگه نمیذاره، ولی آرام آرام داریم جلو میبریم. این یک فضای جدید تو فقه. ما اهل خیلی مانو دادن و رجزخونی اونا نیستیم که بخوایم خیلی روشی بکنیم، ولی خب کار ارزنده است. این فضای جدید میگه آقا این صفات، اینایی که شما در جهاد و نفس میخونید توی وسائل، کتاب جهاد و نفس رو ببینید که میگه این صفت خوبه، این بده، اینا میگه از یه منظر اخلاقیه راجع به صفات که بحث میکنید. حالا با حکم عقل یا حکم شرع حسن و قبحی برای اون ذکر میکنید، ولی دنبال اون داوری و حسن و قبح عقلی و شرعی یه فقهی متولد میشه. این فقه ناظر به اینه که این صفاتی که شما دارید یه فعل اختیاری بهش تعلق میگیره، اگر تعلق بگیره. حالا ممکنه یه چیزیه که ذاتی اصلا تعلق نمیگیره و از فقه میره بیرون، از اخلاق هم به اون معنا میره بیرون، چیزی که لایتخلفد و قابل تغییر نیست. اما اونی که قابل تغییره هم تو اخلاق مطرح میشه و به خصوص تو فقه میاد. میگه تغییراتی که شما نسبت به اون میدید چند حالت داره. یکی اینه که این صفت رو ایجاد بکنید، این یک. دو، اعدامش بکنید، ازالش بکنید. سه، تقویتش بکنید. چهار، تضعیفش بکنید. توجه کردید؟ این اقداماتیه که شما نسبت به درون خودتون و اوصاف درونیتون میتونید انجام بدید. انسان میتونه اوصاف درونی خودش رو مهندسی بکنه. این معناش اینه که این اختیاریه، میشه اینا رو مهندسی کرد. تا اونجایی که اختیاریه، مهندسی پذیره، معماری پذیره، دخل و تصرف در اون امکان پذیره، تا این حد این میاد تو فقه. و این فعل اختیاری که میاد موجب ایجاد یا اعدام صفت میشه، یا موجب تضعیف یا تقویت اون صفت میشه، این فقهه. و این فعل اختیاری علی قسمین هم هست، بخشش جوانهی است و ما میگیم افعال جوانهی اختیاری هم تو دایره فقه قرار داره، بخشش هم جوارحیه، بخشش هم جوارحیه، اصلا خود اون تمرین ها، ریاضت ها، اینا همینطوره. اون وقت تو فعلای جوارحیش که میاد، اونجا خیلی سوالای فقهیه. اصلا همین که این ریاضت های مشروع نامشروع، قواعدش ضوابطش، اینا همه میاد اینجا. این ریاضت هایی که مثلا توی این بعضی فرقه توی مرتازین هست، اونا اصلا کدوم مشروعه نامشروعه، چیه اسلام راجب اینا چی نداره، اینا همه کار فقهی میخواد. فقهیه، نه اینکه یه حدیث اینجا یه کسی یه چیزی گفته دوم برداشتی میکنیم، نه، فقه دیگه، همون کاری که فقها ها انجام میدن. و این فراتر از این حدی هم هست که استدرادن ذیل اخلاق در جامعه سعادت و جای دیگه به اینا میپردازه دا، ولی باز این نگاه عمیق فقهی نیست، ولو نراقی باشه که خودش فهلیست در عالم فقاهت، ولی اون باز فقه نیست به اون شکل. این اون پیشنهادیه که ما میگیم که صفات با یک واسطه در فقه باید مورد بحث قرار بگیره، ولی نه اصل حسن و قبح صفت، اون جای دیگه باید بحث قرار بگیره، بلکه افعالی که به این صفات تعلق میگیره. اون وقت در فقه صفات متعلق همین رفتار هاست. بله، اون موضوع رفتار هاست، اون صفت موضوع رفتار هاست. مثل شرب الخمر دیگه، شرب میشه متعلق حکم، خمر میشه موضوع. اینجا وقتی میگید که واجب است اکتساب توکل بر خدا، یا مستحب است در یه درجاتی توکل بر خدا، الان ما تو اونجا داریم بحث توکل رو دنبال میکنیم، چند جلسه هم صحبت کردیم داره کار میشه، که میگیم یه درجاتی از توکل واجبه یا درجاتش راجحه. این وقتی میگیم واجبه یعنی اکتسابش واجبه، خودش حسن داره، حسن الزامی یا ترجیحی طبق احکام عقل عملی و فقه، میگه اون وقت این اکتسابش واجبه یا اکتسابش راجحه. و اکتسابش هم اون وقت شیوه هاش، حالا با هنوز نرسیم برسیم، شیوه های جوانهی داره و شیوه های جوارهی داره، اونا میشه مصداق های این واجب و مستحب. یا میگه تکبر این یک صفت مذمومه ایست. خب بلا فاصله فقه اینجا وارد میشه، میگه که این تکبر رو باید ازاله کرد و روی حکم ازاله و چگونگی ازالهش اینجا فقه نظر میده. حالا یا به شکل قواعد عامه ابداع میشه، که حالا جلو که بریم تو اونجا قواعد عامه پیدا میکنیم، و هر جایی هم ممکنه قواعد خاصه باشه. این اون فقه صفاته. ما اسمش هم فقه اخلاق نمیذاریم، چون اخلاق یک دنیای بیپایانی از صفات و رفتار هاست. ما فعلا صفات را به عنوان یه باب ظرفیت اینو داره. وقت شما کتاب جهاد و نفس وسائل رو که ببینید، مرحوم حر عاملی کاملا این نگاه فقیهانه به این بحث ها داره، چون سرخط های هر باب فتوای ایشونه. ولی مع الاسف تو استمرار فقهی و حتی پیشینه فقهی ما خیلی نمیبینیم کسانی اینجوری ورود کرده باشن، ولی ایشون یه نگاه فقهی داره به این باب. چی؟ همین بود که میگفتیم اون وقت داوری های اخلاق که عقل عملی است، گفتیم اونو اگه عقل عملی مستقل باشه اون میشه از مبادی حکم فقهی. اگر هم از این استحسانات عقلایی باشه که اعتبار نداره، که اونم ارزشی نداره. ولی زالا یه بحث کلی ما میگفتیم که اخلاق اگر به احکام قطعی عقل عملی برسه، اون بلا فاصله میاد جزء استدلالات فقهی قرار میگیره. اگرم به این حد نرسه هیچ ارزشی نداره، چون استحسانات عقلایی است که چنین. یا باید عقل عملی باشه یا سیره های عقلاییه با اون شاخص های سیره های عقلاییه باشه. البته از حرفای اخیر ما در این بحث های اصولمون، یا در بحث فقه بود، در بحث فقه به مناسبت این بحث اصولی کردیم، ما گفتیم غیر از حکم عقل عملی، سیره های عقلاییه جدید هم میتواند معتبر بشه. یا از حرفای جدیدی است که عرض کردیم اونجا، میگه سیره عقلاییه در عصر معصوم نبوده، بعد متجدد شده، اونم راهی برای اعتبار داره. 6-7 دلیل براش ذکر کردیم و بعضیشو قبول کردیم. ولذا اون احکامی که در اخلاق میاد، اگر سیره عقلایی عقل عملی، حکم عقل عملی یا سیره های عقلایی معتبره باشه، اون میشه از مبادی فقه، حکم فقهی از اون استخراج میشه. اگر هم نباشه که خب اعتبار نداره. این در صفاته. اون وقت در رفتارهایی که تو اخلاق میاد، در رفتارهایی که در اخلاق میاد، اونجا ما گفتیم یک باب کلی فقهی نمیشه برای اون گذاشت. چرا؟ برای این که خیلی از این رفتارهای اخلاقی که در کتب اخلاق محل بحث قرار میگیره، حسن و قبح اون تبیین میشه، خیلی هاش تو همین ابواب موجود فقه جا داره، تو این قفسه فعلی فقه، تو این طبقه بندی ابواب فقه جا داره. مثلا وقتی شما روابط خانوادگی بحث میکنید، اینجوری و اونجوری و اونجوری، این داریم تو فقه، مثلا تو کتاب نکاح میشه اونجا جا داد. یا وقتی که اخلاق مثلا محیط زیست میگیم، احتمالا تو همین فقه موجود جا بتونه پیدا بکنه. اخلاق مربوط به خورد و خوراک مثلا تو اطعمه و اشربه میشه جا داد. ولذا میگفتیم که صفات اخلاقی باید مستقل یک باب فقهی ناظر به اون پایه ریزی بشه، اما رفتارهای اخلاقی یک مقوله بسیار دامنه داری است که بخش های زیادی از اون تو همین ابواب فقهی باید جاش داد. یعنی تو طبقه بندی این ابواب فقهی یه بخش این رفتارهای اخلاقی ناظر به اون بابه، همون رفتارها رو با سامان داد، یه دستکاری کرد اون کتاب فقهی، همین کتاب موجود، و اون را جا داد. حالا چه رفتارهایی که الزامیه یا غیر الزامیه. اما تو این قسم دوم یه چیزهایی باقی میمونه که فقه موجود الان طبقه بندیش جواب نمیده. اون چیزهایی که باقی میمونه، یکی از مهمترینش روابط عام اجتماعیه، یعنی روابط میان انسانها یا مسلمانان یا مؤمنان، که در روانشناسی میشه میگن روابط مثلا میان فردی یا روابط اجتماعی، که اینجا بحث حاکم و محکوم نیست که بره تو فقه سیاسی، بحث خانواده نیست که بره تو فقه خانواده، نه، بحث روابط عام اجتماعیه. کتاب العشره اینجا قرار میگیره، میگه سلام بکن، جواب بده، احترام بگذار، اذیت نکن، چی چی چی، اینا همه چیزاییه که تو اخلاق بحث شده، ولی یه حسن و قبحی که اخلاق میگه اون جای خودش، حالا به هر معنایی که داره، ولی بالاخره ما شما، حالا ما که نه، شما به عنوان فقیه یا باید بگید که این حرامه یا واجبه یا مستحبه، یه حکمی برای این رفتارها با تعیین بکنید. بله بله، بعضی چون ایذای مؤمن حرامه، ولی چون فقه نیامده تا جزئیاتش معلوم نیست. حالا صله رحم یه مقدار میره تو اون روابط خانوادگی و مثلا اونجوری قرار میگیره. نه جواب نمیده. خب هم میگم این اون چیزایی که ریزه با تو این ابواب موجود جا براش باز کرد. اونایی که عام‌تره حتما یه کتاب مخصوص میخواد. لااقل اینه که ما بر اساس این بحثی که ارائه کردیم که یکی دو بار سه چهار بارم تا حالا گفتیم ولی هرچی هم گفته بشه کمه، چون این تأسیس چند باب جدید فقهی است و ما هنوزم در حدی که میخواییم یارانی پیدا نکردیم که اینجا کارهای جدی بکنه. هر کسی هم میاد بالاخره هزار دغدغه و چیز داره دیگه، و از بزرگترین خدمت هاست واقعا این چند بابی که میگیم، و جای اینه که آدم هایی بیان عم بذارن رو اینا و خیلی ارزش داره. ما که خیلی جا گفتیم کسی چیزی برامون نگفته، حالا شما ببرید بریم که امیدواریم کسی بیاد مخالفی پیدا کنیم اقلا قد بحث چیز بشه. خیلی دنبال مخالف میگردیم. نه عرض شود که ممکنه بله علمی چیه کسی بگه خب اینا تو اخلاق گفته شده دیگه نیازی نیست، یا خیلیش استحبابیه چی نیست، ولی واقعا اینطور نیست. شما ببینید از چیزای اخلاقی همون چند تایی که استطرادن مثل غیبت و کذب و اینا اومده تو فقه بحث شده، ببینید چقدر غنی شده. شما کذبی که الان تو مکاسب محرمه بحث شده یا غیبت اینا، بعضیش دو جلد میشه. ولی آقای بگید ببینیم اونایی که حالا یک یا دو جلد میشه چی هست؟ غیبته. غیبتی که ما بحث کردیم حالا یا دو جلد میشه یا یه جلد خیلی پوسش صفحه‌ای دیگه. کذبم همینطور. خب اینا کسی میتونست بگه که به شیخ انصاری بگه این تو اخلاق گفته شده دیگه نمیخواد، ولی وقتی اومده اون روش فقهی که واقعا فقه کار شده شده این، وقتی ما فکر میکنیم ده ها موضوع از این قبیله، و این جاش این اسم شما گذاشتیم فقه روابط عام اجتماعی، فقه روابط میان فردی. این زمینه هم کم و بیش هم حالا کارایی هم تو این زمینه شده، ولی نه حالا در حد اون قبلی. این حالا هفتش ده تا باب جدید ما پیشنهاد داریم، ولی حالا این سه تا شما امروز عرض کردیم: فقه تعلیم و تربیت، یک، دو، فقه صفات با تشریحی که انجام شد، سه، فقه روابط عام اجتماعی، که این اون وقت پشتوانه علوم اجتماعی میشه. یعنی اگر شما علوم اجتماعی رو بخواید بخشایش اسلامی بشه و مبانی اسلام در اونجا بشه، یک پایه و ضلعش این فقهه. این همونیست که انجام نشده یا پراکنده بعضیش اینجا اونجا صحبت شده. خب حالا اون باید حلش کرد. یه جاهاییست که اون حالت صفتی رفتاری داره، اونا باید بین این دوتا جا حلش کرد. غلبه یه وجهش رو میبینیم الان راجع به همین رفق و مدارا خواهیم گفت که این بیشتر رفتاریه، ولی اون که یک پایه صفاتی هم داره، بیشتر باید اون غلبه اون رو دید. این سه تا بابه که حالا روی یکیش ما به فضل الهی در 15 سال یه کمی مثلا کمکی پیش رفتیم، تو اون دوتا هم خیلی اندکی، ولی قدم هایی برداشته شده. الان فهرست همین دوتای بعدی خب تا حد زیادی آماده شده، یه بخشش هم الان کار شده که بعضی دوستان دارن کار میکنن. و خب این از این بحث. حالا تو این فقه روابط اجتماعی، روابط عام اجتماعی، که در این روابط عام اجتماعی ما هیچ قیدی نمیزنیم جز اینکه انسان است یا مسلمانه یا مؤمنه، همین. اما اینکه این حالا حاکم محکومه، نه. این عضو خانواده است، نه. یا این شاگرد و استاده، نه یا نمیدونم چی، این قیدها نمیخوره. فقط قیدی که اینجا داره روابط میان انسانها، مسلمانها و شیعیان، این ست لایه تو این فقه روابط عام اجتماعی محل نظره. اگر قیدهای بیشتری به این طرف رابطه بخوره میره توی بحثای خانوادگی یا سیاسی یا چیزهای دیگه، یا مدیریتی سازمانی که باشه میشه مدیریتی اونجا شون. این پیشنهادیست که ما اینجا داریم. حالا اگر از این بحث بگذریم برگردیم به بحث خودمون، حالا رفق و مدارا، رفق و مدارا به عنوان گفتیم به دو عنوان در روایات ما مطرح است. یکی از منظر اخلاقی و ارتباطات اجتماعی مطرحه، دو از منظر تعلیم و تربیت و اینکه باید معلم و مربی این حالات را داشته باشند. از اون منظر اول میاد تو همین فقه روابط اجتماعی، میگه انسان‌ها در فضای عمومی در روابط عام خودشون باید تعاملاتشون بر پایه رفق و مدارا باشه، نرم خویی و ملاطفت مبنای ارتباطات و روابطشون باشه. این از منظر اول میاد تو این فقه روابط عام، روابط اجتماعی. از منظر دوم که معلم و مربی باید در مقام تربیت با رفق و مدارا رفتار بکنه، این میاد در فقه تعلیم و تربیت، به عنوان یه اصل میاد در تعلیم و تربیت مطرح میشه، که ما اینجا بیشتر از این منظر میخوایم بگیم، ولی چون حالا اون منظر اولش هم اهمیت داره و این دوتا هم به هم چسبیده، نمیشه خیلی از هم جدا کرد، تو اون منظر اول گفتیم که یه بحثی داشته باشیم. بحثی که اون هفته شروع کردیم این بود، گفتیم که روایات رو اگر شما بخواید ملاحظه بکنید میشه بگیم که روایات هم بر اساس این دو منظر به دو گروه تقسیم میشه. روایاتی که در اونها مقوله تعلیم و تربیت و نیاز اون به رفق و مدارا محتمه نظر نیست، بلکه به عنوان یک چیز اخلاقی و ارتباطی میگه که آدم ها با اهل رفق و مدارا باشن، این یه گروهه که این گروه گفتیم از روایات اگر در بهار بخواید ببینید، همون جلد 75، همون آدرسی که دادیم جلد 75 کتاب الاشره باب 42، و این همین البته در کتاب الاشره وسائل هم ببینید، اونجا کتاب یعنی باب مدارات اونجا هم هست، شاید در وسائل کتاب الاشره باب 121 فکر کنم باشه، و در ابواب دیگری هم در همون کتاب الاشره این بحث مدارات و رفق و اینها آمده. این به این معنا و از این منظر بحث روابط عام اجتماعی هم بربوط فقه اجتماعیه. طایفه دوم روایات اونیست که نه، به منظر دوم پرداخته، که اونم گفتیم باب 14 ابواب امر معروف و نهی از منکر هست در وسائل که بعد بهش میپردازیم. حالا ما در اون منظر اول، که در منظر اول دیگه الان فقه تعلیم و تربیت طبق این تقسیم بندی های ما نیست، این فقه روابط عام اجتماعیه، راجب اون وارد میشیم و روایاتی هم یعنی وارد شدیم و هفته هم روایاتی خوندیم، منتها این هفته یه مقدار بحث کلی و جایگاهی اون را تبیین بیشتری کردیم. روایات در همون باب 42 باب کتاب الاشره، باب رفق و لین و کف الاذاس که تعدادی روایاتش هم رو خوندیم، منتها ما قبل از اینکه حالا اون روایات و بحث‌های مربوط به روایات رو ادامه بدیم چند مطلب را که بحثای کلیتر و مبنایی تره اونم باید اشاره بکنیم. یکی این که مدارات، رفق و مدارات و اینها واژگانی که در روایات ما برای اون به کار رفته متعدده، از جمله حالا این واژه ها زیاد اومده تو روایات، لین، رفق، هون که میگن حین، المؤمنو لینون حینون، سهولت و سهل، مدارات، اینا بخشی از واژه هایی است که مستقیم با همین بحث ما ارتباط داره و در روایات هم آمده. در نقطه مقابل اون هم واژه هایی مثل خرق و عنف و خرق، عنف، غلظت، شدت، فظ، لو کنت فظا غلیظ القلب، که در روایت آمده. تو بخش اول لین و رفق و هون و سهل و مدارات و ملاطفت و اینها، این طرف هم اینجور واژگانی آمده و این واژه هاست. این یک مطلب. مطلب دوم در این قاعده رفق و مدارا به عنوان قاعده فقه روابط اجتماعی، نه فقه تربیت، یعنی منظر اول، در این منظر اول داریم این مطالب را میگیم. این مطلب اول بود که واژه های کثیر و تداول مرتبط با این قاعده و قاعده مقابلش که خرق و عنف باشه و خشونت باشه. این یک مطلب. مطلب بعدی این است که رفق و مدارا که اینجا تعبیر میشه، در واقع ولو برآمده از یه روحیه خاصه، ولی در این مفهوم رفق و مدارا اون جنبه رفتاری کاملا محل نظره، نه اون بحث مهربانی که در دل است و امثال اینها. نه، این اون در ادبیات فارسی اگر بخوایم تعبیر بکنیم اون نرمیه، نرمیه تو دلبرویه، باز بودن طرف برای طرفهای دیگه، این اینه، این نرمیه مقابل اون تندی و خشن بودنه، که این در نوع حرکات شخص و جنات شخص، از یعنی در همه قیافه شخص تجسد پیدا میکنه، از چشم و ابرو و لب و چهره و تو همه اینا این نرمی و تندی میتونه تجلی پیدا بکنه، تا تجلیات رفتاری یه مقدار سخت افزاری تر. این رفق و مدارات یه امر رفتاری است که هم در احوال بدنی هم در اعمال خود رو نشون میده، چه رفق چه عنف و خشونت، این دوتا هر دویش از مقوله های رفتاری هن و بروز و ظهوری هستن که در چهره و حرکات و رفتارها بروز پیدا میکنن. و البته اینا مناشع درونی هم میتونن داشته باشن، ولی رفق و مدارا عمدتاً یعنی همین، رفق و مدارا یعنی اون تجلیات اوناست. ممکنه حتی کسی در دلش هم اونجور نباشه، ولی تو تجلیش اهل رفق و مدارا هست، همون به این تکلیف عمل کرده. رفق و مدارا در تعاملات شخص با دیگری بروز پیدا میکنه و ظهورات و تجلیات رفتاری داره، چه تندی چه نرمی و ملایمت و ملاطفه. اینم یک مطلب که این مقوله رفتاری بروزی هست و خارجی است و میاد در به همین دلیلم در فقه روابط اجتماعی. مطلب سوم اینه که این رفق و مدارا با یه منظومه ای و مجموعه ای از مفاهیم دیگه در ارتباطه که با بعضی از اونها حالت عام و خاص داره، با بعضی از اونها هم حالت منوجه داره. شما وقتی کتاب الاشتر را بذارید جلو خودتون، اون فهرست را ببینید، یه مجموعه مفاهیمی میبینید. به عنوان مثال عرض میکنم، الان عرض میکنم که اون مجموعه مفاهیم را با رفق و مدارا که مقایسه بکنید، یا عام است و این خاص ذیل اونهاست، یا این است که نه حالت عموم من وجه داره. مثلا در روابط اجتماعی تأکید شده بر فرض بگیرید بر اکرام و احترام. اکرام و احترام با رفق و مدارا، این بینشون عرض شود که بگید من وجه یا مطلقه. اکرام و احترام کردن ماده اجتماعیش که روشنه، خیلی وقتا اکرام و احترام به همون رفق و مداراست، با نرمی و ملاطفت که برخوردار میکنی اکرام و احترامه. شما همین که با نرمی و ملایمت با کسی رفتار میکنید از لحاظ حرکات و چهره و اینها، در واقع دارید به او شخصیت میدید، احترام میذارید. نه مفهوم که مغایره، مصداقی عموم خصوص من وجنا همه اجتماعی مصداقیه. اگه مفهوم یکی باشه که مسابقه مفهومی میشه. این اصلا اصل اون چهار نسبت مال اونجاست که دوتا مفهومه یه جای اجتماع داره. از شود که و اکرام و احترام هایی هم داریم که ربطی به رفق و مدارا نداره. اما اینکه رفق و مدارایی داشته باشیم که اکرام و احترام نباشه شاید نباشه. بله تو این تردید دارم، خیلی خودم به نقطه روشن نرسیدم. حالا میخوام بگم ولی بدونیم، حالا بدونیم که اینا دو تا مقوله است، یا عرض شود که حسن خلق، حسن خلق خب مفهومی است غیر از این رفق و مدارا. حسن خلق ممکنه کسی حسن خلق داره، بد اخلاقی نمی کنه، حسن خلق داره، ولی در قالب‌های دیگه. اما رفق و مدارا یکی از تجلیات حسن خلقه و البته اینجام شاد عام و خاص باشه و مفاهیم دیگه از این قبیله. مرحوم مجلسی در اینجا آمده داره که الرفق و لین و کف الاذا، این که اذیتش به دیگری نرسه، دیگران را احترام بگذاره، حلیم باشه، چیزهایی از این قبیل آمده که بخشی از اون مفاهیم دیگه این مفهوم رفق نیست. حالا یا عام منوجه با این یا عام خاص مطلقه با این. و اونی که ما الان اینجا میگیم رفق و مداراست. بله حالا ببینید، حالا ممکنه اصطلاح، ممکنه رفق و مدارا گاهی اصلا مساوی با حسن خلق شمار بیاد، ولی رفق و مدارایی که ما الان داریم میگیم یک امر خاصه، پدیده ویژه‌ای داریم میگیم و نسبتش رو با اونا داریم میسنجیم، ولی معنا رو اگه تعمیم بدید ممکنه با اونا منطبق بشه. در هر صورت اینم یه نکته مطلب سومیه که باید بهش توجه داشته باشید. و در باب رفق و مدارا مطلب چهارم دیگه طول میکشه بخوام وارد بشم ان شاءالله.